با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موری ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم مار سانی به بحر از وفا که
گفتار 68 ملاقات وی با شکرلب و ترتیب ازدواج ایشان. در زیر درختان چندان نماندم، همانا فرزتر زانکار دارم. برای اظهار تشخص لباسی و برای اظهار حیات نقدی، از آن گذشته برای پسند خاطر حمام و خضاب و عطری لازم بود. در راه خودستایی ها همی کردم که حاجی لایق ریش پدرت، فرق دیوانه و عاقل را باز نمودی. ای جناب سید منصوری، ای هاشمی نسب، ای قریشی حسب. سعادت بخت و نیروی اقبال را تفکر کنان به کاروانسرا بازگشتم. چه دیدم؟ عثمان آقا در یک گوشه حجره مشغول شمردن سودهای سوداگری، در گوشه دیگر دولت چپقهای بنده به دعای دوستان مشغول. این حالت ذلت را با آن حالت رفعت که در سر داشتم چنان بر من تأثیر کرد که بی اختیار بادی کرده اظهار خودفروشی که هرگز نکرده بودم بنمودم و نمیدانم عثمان آقا دریافت یا نه، اما همین که گفتم اموالم همه به گرو، 50 تومان به من قرض بده، متعجب ماند. عثمان آقا گفت فرزند این حرف ها یعنی چه؟ اینقدر پول، اینقدر تعجیل، دیوانه شده ای یا قمارباز؟ گفتم نه دیوانم نه قمارباز، خبط دماغ هم به هم نرساندم، همه کس به عقل و هوشم آفرین میخواند، تو حالا 50 تومان را بده، بعد از آن تفصیلش را بشنو. چون قیمت اموالم را میدانست و در این معامله ضرری نمیدید، بی مضایقه حاجتم را روا ساخت و بی خدا نگهدار به خدایش سپردم. فلفور سر و تنی آراستم و حمامی رفتم، مثل آدمی بزرگ از حمام بیرون آمدم. بعد از این مقدمات وقت معهود رسید. با کثرت اضطراب و قلت شتاب به میعاد معهود شتافتم. پیرزن در آنجا حاضر، با احتیاط تمام به این سوی آن سوی نگران، از دری کوچک پنهان مرا به اندرون تپانید. از وضع خانه خوشم آمد، برای اینکه از مال خود میپنداشتم. یک سر به اندرون رفتیم، چرا که بعد از مرگ شیخ در بیرونی باز نمیشد. چنان با احتیاط تکلیف و تکلف به کار میرفت که گویا شیخ زنده است. از در کوچک به حیاتی کوچک، از پله حیات کوچک بالا برده، پرده منقشی بالا کرد و مرا در کفش کن برد. روشناییش عبارت از یک قندیل و اسبابش عبارت از چند کفش زنانه. تا آن وقت از 4 در تو رفته بودیم. پیرزن مرا در آنجا نشاند و خود به خبر دادن به بانو رفت. انواع و اقسام صداها شنیدم و البته صدای صاحبان کفش ها بود. از پشت پنجره ها چشم های بسیار به من دوخته بود و البته چشم های صاحبان کفش ها بود. در آخر از کنج کفشکن دری باز شد. پیرزن مرا به دخول اشارت کرد. هرچه پیشتر رفتم تپش قلبم بیشتر شد. دست و پای جمع کردم و آستین و دامن فراهم آوردم. با احترام تمام داخل اتاق شدم. یک شمع بیشتر روشن نبود. اتاق را دیدم آراسته، پیراسته، گسترده، فرش ها نفیس، روپوش ها فاخر، پرده ها حریر. محبوبه سراپا محجوبه، به جز چشمان سیاهش که به چشمان آهو می ماند چیزی پیدا نه. در گوشه پهلوی پنجره نشسته با دست اشارت کرد که بنشین. گفتم چه به هزان که من بندوار در خدمت کمر ببندم و تو شاهوار بنشینی. بعد از تکلف بسیار کفش ها را برآوردم و در برابر وی به دو زانوی ادب بنشستم. آنقدر چم و خم و قروفر و لابه و نیاز و سوز و گداز به کار بردم که حالا هم وقتی که به یادم می آید خندم می گیرد. مدتی دراز روبروی یکدیگر نشستیم و به جز الفاظ آداب و رسوم حرفی به میان نیامد. نازنینم به عایشه که کنیزش بود اشارت به بیرون رفتن فرمود و به بهانه برداشتن بادزن پرده از رخساره بگشود. تو گفتی گشت طالع آفتابی که شد از طلعتش روشن در و بام. خود گفتم شگفتی را ندیدم به تابت آفتابن در دل شام. دو زلفش تا سراپا از سر و دوش همه چین و شکنج و حلقه و دام. نه هرگز چون رخش فردوس خرم، نه هرگز چون قدش شمشاد پدرام. ندیدم ماه را از سر و گردون، ندیدم سر را از سیم اندام. نگه دل دوستر از تیر رستم، مژه برگشته تر از خنجر سام. دهانش قنچه را ماند ولیکن نباشد چون دهانش قنچه بسام. به زلفش هرچه در گیتیست چنبر، به چشمش هرچه در آفاق اسقام. در آن یک شهر زنده دل به زندان، در این یک ملک تقوا کار، در این یک ملک تقوا کار بدنام. این اشارت یعنی برداشتن پرده بشارت ترک تکلف بود. مانند بت پرست که پیش بت به سجده افتد بیافتادم و برای اظهار اشتیاق و رندی و سلیقه به نوعی که هیچ جای شبهه و شک نماند اظهار عاشقی و حیرت تمام کردم. خلاصه بیوه شیخ گویا از موضوع منتخب به دلایل متعدده بی امتنان نماند و جا هم داشت و بسی بر نگذشت که با این الفاظ درر نسار مرا دمساز و محرم راز خیش ساخت. حالم خراب است و دلم بیتاب، امان از چشم بد که مرا به ستوه آورده است و احوالم را پریشان نموده. از تو چه پنهان؟ به هوای ارث مرحوم شوهر و برای جهیز خود و برای جهیز خودم که در حقیقت کلیست، جمعی انبوه به پیش و پسم افتادند به نوعی که کم مانده دیوانه ام کنند. خویشاوندانم هر یک را گویا بر من حقیست، مرا جزئی از مال و منال خود می شمارند. برادرانم به جز فایده خود چیزی به نظر نمی آرند. اگر شوهری برایم بجویند، مثل این می جویند که جوالی پشم را با زنبیلی جو معاوضه کنند. یکی از پسران برادر شوهرم قاضی است. می گوید که به موجب شرع اگر یکی از اقربای میت جبه خود را بر روی زن وی اندازد، اثبات حقی مانند حق شفعه به او می سازد. دیگری از خیشان شوهرم مدعی است به این که به این همه ارث تو را حق نیست و مرا می خواهد به مرافعه کشد. خلاصه از این ناملایمات دلتنگ و دلخون و برای آسودگی و راحت بیتاب و آرام برای خلاصی به جز یک راه بیش ندیدم، یعنی شوهر کردن. خداوند تو را به راه هم انداخت، اکنون گویا دیگر اشکالی نمانده باشد. پس از آن گفت که همه ی اسباب ازدواج حاضر و آماده است، اگر راضی می شوی اینک قاضی در آن اتاق حاضر و از جانب من وکیل کار عقد را تمام کند. من که حاضر این شتاب نبودم، مانند کسی که در میان زمین و آسمان معلق باشد، دلم به تپیدن آغازید. اما به رندی بی گم کردن دست و پا به مناسبت مقام اظهار مهربانی ها و عشق بازی های خوشایند نمودم. چنان بیشکی بود که فلفور مرا به نزد قاضی حاضر کرده اش فرستاد. قاضی با خود محرری آورده بود تا او نیز از طرف من وکیل شود. قباله از جیب به در آورده، جهاز و اموال خانم در آن ثبت و ضبط. از من پرسید که به صاحب این جهاز چند مهر مؤجل و چند مهر موجل می دهی. من خود را واپس کشیدم و جوابی بهتر از آن که به عایشه، یعنی به پیرزن، داده بودم ندیدم که سرمایه تاجران همه نقد نیست، تنخواه است و آن هم در محل شک و شبهه. اما باز خود را نباخته به رندی گفتم من همه اموالم را به خانم می بخشم اگر او نیز همین کند. قاضی گفت این سخاوت اندکی به افراط است، لا افراط و لا تفریط، ما را چیزی نقد تر از اینها می باید. مثلا تو در استانبول چقدر مال داری؟ از این همه راه دور البته با مایه کم به داد و ستد نیامده ای. آنچه اینجا از نقد و جنس داری اگر به قباله خانم اندازی کافی است. گفتم این طور باشد، ببینیم. پس مانند کسی که گویا در پیش خود حساب می کند، قدری به فکر فرو رفته گفتم بنویسید 100 تومان نقد 50 تومان جنس. از این سخن در میان قاضی و زن شور و صلاحی شد. قاضی خبر برد و بعد از مکالمه مختصر خبر ترتیب و تنظیم کار آورد و با رضای طرفین قباله مهر شد. وکیلین طرف ایجاب و قبول صیغه، صیغه عقد را به آیین شرع شریف محمدی اجرا نمودند و از اطراف و جوانب صداهای مبارک باد بلند شد. اجرت عقدبندی و انعام و احسان خدمتکاران هیچ یک را دریغ ننمودم و به جای آنکه بروم و در پیش چپقهای خود خورخوره عثمان آقا را بشنوم، با وقار ترکی و موقر و با هیبت شیخی مهیب در لحاف پرقو وصل یسل و وصلن فهو و اصل ذالک الموصول الف در دو شاخ الف لام شد، کلیدی به قفل زر خام شد. گفتار 69 از چپقچیگری مردی بزرگ شدن و از شهرت ساخته به رنج افتادن. دیدم سخت گیری کردم. یکی از حکمای چین از روی بصیرت گفته است که اگر کار خوردن منحصر به همان جنباندن چانه و لذت کام بودی، هیچ به از خوردن نبودی و همه کس در همه وقت به خوردن پرداختندی. اما معده و سایر آلات هضم بلکه تمام اعضا را در آن مدخل است و به نیک و بد آن حاکم. زن گرفتن نیز همین حکم دارد. اگر زناشویی عبارت از همان بوس و کنار بودی چه خوش بودی، اما سازگاری خیشان و ترتیب منزل و مکان و سایر کارها هست که سعادت و نکبت کار زناشویی به آنها وابسته است و نیک و بد آن از آنجا دانسته می شود. چند روز بعد از نکاح حلیله جلیله از خیشاوندان و حسد و کینه و علل خصوص از بحر سود خیش از حرکات پرفتنه و تشویش ایشان چندان افسانه های درهم و برهم گفت که گمان کردم به سوراخ کجدم افتادم. مصلحتان دید که کیفیت عقد را در پیش برادران با احتیاط بگشاییم. و می گفت که هر قدر این عقد به موافقت شرع است، اما مطابقت ایشان هم شرط است که سخنانشان را در رو است و توانگرند و به قدر قوه و امکان به دوستی و استمالت ایشان باید کوشید. اما از راه پیشبینی به هر سوی آوازه پراکند که با سوداگری توانگر بغدادی سر زناشویی دارد و به یکی از برادران به وقوع واقعه اعتراف نموده سر راز بگشود و برای آفتابی نمودن این کار ساخته خواست ولیمه ای دهد و به بیگانه و خیش بنماید که پیوند وی نسرسری است. من نیز از این قضیه خرسند که به این واسطه توانگر شمرده می شدم. پس بنای تشخص را از گرفتن خدم و حشم با اسمها و رسمهای مختلف نهادم. چپقهای خانه را نو کردم. فنجانهای قهوه را قابهای مفزز و مطلا و میناکاری خریدم و برای نفس خود دو سه تا را مرصع و مجوهر ساختم. بعد از تصرف عیال از مال شیخ کفشش را در پا و پوستینش را در بر کردم. رختای مرحوم دیدنی بود. یک صندوق پر قبا و پوستین داشت. به قول زن همه ارسی. پیش از مهمانی خانه را آراسته و پیراستم. با دلاکزادگی ذاتی آن سر و وضع صفاتی همانا مرا آدمی بزرگ می نمود. این را هم بگویم که پیش از مهمانی به دیدن برادر زنان رفتم. اگرچه در باطن مضطرب، اما همین که به اسب یراق مرصع شیخ سوار شده خدمتکاران اطرافم را بگرفتند، دیدم که همه به تواضع هم می ایستند. به نهایت خوشنود شدم. از شیهه اسب بر خود می بالیدم که به راکب خود می نازد. از سوارگی خود و پیادگی دیگران غرور کنان چشمم جایی را نمی دید. گر به دولت برسی مست نگردی مردی. الز لذایزم ملاقات همسفران و همشهریان راه بغدادم بود، چون آنان را با آن لباسهای کثیف کرباسین و کلاهای لته و نمدین و گیوه‌های بیجوراب و خود را با آن لباسهای نظیف حریر عثمانیان می دیدم، گمان می کردم که آنان برای بزرگ نمودن من آمدند. آنان مرا می شناختند یا نه نمی دانم، اما من از دیدارشان روی بر می تافتم و التجا به سایه عبا و عمامه و خرقه و ردای خود می بردم. نتیجه زیارت بهتر از معمولم شد. نمی دانم چرا برادر زنان از پیوندم با ایشان با امتنان و اظهار خرسندی این معنی را مایه مباهات و افتخار خود دانستند، چون بازرگان بودند. همه صحبت ایشان بر سر داد و ستد و سود و زیان شد. من هم به گرده ایشان رفته کلی بودن سرمایه را خاطر نشانشان ساختم، اما نیک ملتفت بودم که در گفتگوی تجارت حرف ناهمواری بیمار نگذارم. آنان از تجارت بغداد و مال بصره و متاع عربستان و حاصل هندوستان سخن می گفتند. من با جوابهای متعارف و معتاد به جزئیات و تحقیقات نمی پرداختم تا مبادا از بی اطلاعی رسوا گردم. بعد از این دیدنها کاری دیگر ماند، یعنی اطلاع عثمان آقا از سعادت حال من و دعوت وی به مهمانی. اما بکنم یا نکنم در تردد، از بس از افتادن بخیه بر روی آب می ترسیدم. با اینکه محض سکوت بود به او نیز اعتماد نکردم که بالفعل باید با او ترک مراوده کرد تا در جای خود پای بر جا شوم و رفع هر نوع بیم و هراسی کرده شوم. گفتار 70 خودنمایی خواستن و به بلا افتادن و شکراب وی با شکرلب. مهمانی با دبدبه و تنتنه انجامیده و به تشخص و تمولم دلیلی کافی و وافی شد. پس با اطمینان از حال و کار به ذوق و صفا شروع کردم. چنانچه گشودگی در خانه و سر سفره‌ام نقل مجالس گردید. ولی در باطن از این خودفروشی در سایه زن همیشه محزون و دلخون دیدم که محل اختلاف منحصر به همان مسئله بورک شیری و پنیری که عایشه گفته بود نیست. غیر از آن هم محل اختلاف بسیار است. بارها گفتم که شیخ چقدر آدم حلیم و سلیم و باحوصله‌ای بوده است که در عمر خود با زنش تنها در یک مسئله اختلاف داشته است. اما من در هر مسئله‌ای که دو شق تصور می‌توان کرد با زنم هر یک طرف دیگر می‌گیریم. خلاصه دلم خواست که از یک لذت هم که از دولت می‌آید نگذرم، یعنی به همشهریان خود بزرگی فروشی کرده باشم و هم تعجب عثمان آقا را ببینم. بیگمانم که همه چیز بر جای خود قرار یافت. به اقوای نفس بیتاب گرانمایه ترین رخت های خود را پوشیده به بهترین اسب سرطویله شیخ برنشستم. با نوکران خود در وقت ازدحام به خان والده که روز اول به صفت چپخچیگری آمده بودم رفت. در وقت دخول از در کسی نشناخت و به هوای اینکه به خرید آمدم احترامم کردند. سراغ عثمان آقا را گرفتم. همراهانم در صحن کاروانسرا جانماز ایرانی انداختند. بنشستم. بهترین چپخهای دنیا را چاق کرده به دستم دادند. عثمان آقا بیامد. مرا نشناخت. در یک گوشه سجاده با ادب بنشست. چون در صحبت گشوده شد قدری به تعجب بنگریست. بی اختیار گفت به محاسن پاک پیغمبر که تو یا حاجی بابایی یا غیر او نیستی، و شروع کرد به خندیدن. پس از اندکی گفتگو حکایت خود و فایده 50 تومان را بیان کردم، اما عثمان آقا به حکم حکیمی و کارآزمودگی این حال را به فال خیر نگرفت. چون همشهریانم دیدند که در زیر آن عمامه بزرگ و در میان آن پوستین فاخر به جز حاجی بابا کسی دیگر نیست و چپقها و خدمتکاران از اوست، رگ غیرت و حسد ملتی ایشان به حرکت در آمد. از حسد و بدخواهی خود خودداری نتوانستند. دانستم که خطا کردم، اما کار از کار گذشته بود. خواستم به شیوه ای از میدان این خبط بجهم، نشد. ببخشید. یکی گفت حاجی بابا پسر دلاک که میگویند این است، گور پدرش مادرش را. دیگری ای کهنه اصفهانی خوب کردی، تو بریش ترکان فلان تا بریش تو فلان، عمامه گندش را ببین، شلوار فراخش را باش، چپق درازش تماشا کن، باباش هم اینها را در خواب ندیده بود. همشهریان با این گونه سخنان سرزنش و آشوب کنان من برخاستم و به روی بزرگواری خود نیاورده سوار شدم و از میان آن شور و آشوب بیرون رفتم. اول قدری فحش به آنان دادم، بعد از آن به سر خود باز آمده گفتم خب فلان فلان شده، دیگر کار نداشتی، بکش که سزات است تا چشمت کور شود، به مرگ حسن دلاک که خوب کردند و کم کردند. سگ فربز پنجه گرگان با سلامت یقین بدان نرهد، شهری خام از کف کردان پیش از دزدی و کتک نجهد. کو روزی که تو آدم بشوی؟ هیهات هیهات، از این غلطها خیلی باید بکنی و خیلی نان باید بخوری تا عقلت به سر آید. این ریش را چه فایده وقتی که از کدوی تهی آویزان است؟ جلده ایست بی خورما، مگر سخن آن خردمند را نشنیده بودی که گفته است رفعت کس نپسندند کسان جز بردار؟ با با این ذکر و فکر خود را به خانه رساندم و به حرم خزیدم، بلکه با استراحت تلخی و ترشی این آشوب و شور را قدری فراموش کنم. اما اشتباه کرده بودم، تلخی کامم دو چندان شد. شکرلب مثل کسی که جن به پوستش افتاده باشد برخاست که آقا مهر معجل مرا بده، میخواهم لباسی درست کنم. و چندان بیمزگی کرد که خواستم داغ دل همشهریان را از او برارم و زهر دل مسموم را به او بریزم. چشم بسته و دهان گشوده آنچه به زبانم آمد گفتم، چنانچه سراپایش با خلعت دشنام و ناسزا آراسته شد. به گور پدر سگ آنان و به کله پدر خر تو هر دو. بیا ببین که حاجی نرمخو با آن آتش دل از ببر بیشه مازندران خشمناکتر و درنده تر شد. شکرلب اول قدری متعجب، از ترس به میان زنان نهفت و پس از آن که تیرهای ترکش من ته کشید، با عایشه بیرقدار و کنیزکان مردم شکار روی به من آورد و به یک بار دهان بگشاد. نمیدانم آن سخنان درشت به آن دهان کوچک چگونه می گنجید. طلاقت لسان او زبان عایشه را اطلاق نبود و اطلاق زبان عایشه زبان کنیزان را اطلاق نبود. خلاصه علل اطلاق مرا از لطه حیز خود بدتر کردند. چنان طوفان فریاد و فغان بر سرم باریدند که پایداری را محال دیدم. فتنه چنان بزرگ شد که در اتاق جا نماند. لازم آمد که من جا خالی کنم، که یا تو باش در این سرا یا من. برادر بد ندیده، معلوم شد که آن کنیزان قنچه دهن شیرین سخن از آن جواری و لؤلؤ مکنونها که قرآن عظیم و شأن به ما وعده داده بود نبودند. پراکنده خاطر، پراکنده دل، سرفکنده و خسته و مزمحل، با تفاصیل آن روز خود را به اتاقی کشیدم و آن همه سر و سامان به یک کردار بیجا به باد فنا رفت. شومی درد و غم گریبانگیر و نحوست عملم پای پیچ شد. دیدم که اگر به بیش از آن دروغگویی ناچار شوم، کار به جای بد می کشد و بالمره خراب می شوم. با خود گفتم که کاش از اول دروغ نگفته بودم. حالا سری فارغ و دلی آسوده داشتم. اگر دروغ نگفته بودم، زنم هر چه می‌خواست داد و بیداد بکند چه می‌توانست کرد؟ اما چه خاک به سر بریزم که با دروغ بسته شدم، آن هم با سند و با قباله. در پیش مردم نامم به دروغ زنی و افسون سازی در آمد، آن هم با امضا و با سجل.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامیز چشمه.